های اجرای مجازات مخصوصا در این موضوع خاص که اجرای احکام مدنی یه اصل تناسب داریم، یعنی به میزان محکومون به قضات محترم و سایر نهادهای غیر قضایی موظف هستن که حسابهای افراد رو مسدود بکنن. این موضوع بسیار مهمیه که همه دوستان باید توجه داشته باشن. نکته دوم اینه که ابتدا ما باید رسیدگی بکنیم، برای من احراز شد بعد بیایم میزان محکومون به رو مسدود بکنیم. یعنی اینطور نیستش که شما ابتدا و به ساکن اولا شما بیایید حساب رو مسدود بکنید بعد تازه برید رسیدگی بکنید که آیا فرد به اون میزانی که داره محکوم هست یا نه. این نکته بسیار مهمی که ابتدا باید در نظر بگیریم.
یعنی همه محاکم این گونه هستند یا اینکه فقط در دادسرای ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی اینو میبینیم؟
این موضوع اصل کلیه که همه محاکم قضایی و شبه قضایی باید رعایت بکنن. یه اصلی که در قانون اساسی هم به اصل بالاخره توجه به قوانین عامه و بدیهیات هر شخص هست که همه دوستان باید به این موضوع توجه داشته باشن.
الان این اقدام در شرایط فعلی از چه بابی اهمیت پیدا میکنه؟
ببین چند تا نکته بسیار مهمی هستش که در چند تا ماده قانونی هم صراحتاً بهش اشاره شده. ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی این موضوع رو میگه، قانون اجرای احکام مدنی این موضوع رو میگه. یک موضوع خیلی مهمی هم که الان خیلی مبتلا به ماده 211 قانون مالیات‌های مستقیم و بحث تأمین اجتماعیه. بسیار مهمه که ابتدا باید شما در زمانی که میخوای توقیف حساب بکنی نتیجهش نباید منجر به فعالیت اقتصادی رو فلج بکنه. نباید فلج کردن فعالیت اقتصادی اصلا چیزی نیستش که حاکمیت قطعا به دنبالش نیست. بعد از اینم شما باید حسابهای بانکی رو که میخوای مسدود بکنی به میزان بدهی و محکومون به شخص انجام بدی. به مقدار، به عنوان مثال، یک فردی 10 میلیارد تومان، 20 میلیارد تومان بدهی مالیاتی داره، سازمان امور مالیاتی فقط موظف به همون مقداری که فرد بدهی داره حسابش رو مسدود بکنه. این اجازه رو نداره همه حسابهاش رو مسدود بکنه، فعالیت اقتصادیش رو فلج بکنه بعد بیاد بره اون مقدار بدهی رو وصول بکنه.
در پاره از موارد ما مثلا از دعواهای حقوقی یا کیفری داریم که فرض کنید که طرف بازنشسته است یا حقوق بگیره یا در شرایطی هستش که مثلا فقط آیدش رو مختصری به یه حساب بانکی می‌ریزن ولی 4 تا حساب داره. اینجا خیلی وقتا شنیدیم و دیدیم وکلای حقوقی میگن که محکمه اون حسابی که معیشت روزمره شما هست این رو مسدود نمی‌کنه. و درباره فعالان اقتصادی داستان یه چیزی دیگه است. مثلا فرض کنید که من در حسابم الان بابت بدهی که مطالبه میشه بنزی کافی ندارم، همین عدد میلیاردی که شما اشاره کردید، معمولا چیزی که ما میشنویم همه رو مسدود میکنه،
همه رو مسدود میکنه، یعنی باعث ناتوانی در پرداخت حقوق و مزایا
اساسا دیگه الان شما فرض کنید که چند تا چک دارید خوابوندید به حساب که این فردا پس فردا یه ما دیگه میاد به حسابتون، دیگه اصلا شما چیزی ندارید که تبادل کنید. ولی از اول الان میخواید به کارگراتون حقوق بدین، میخواید از اون طرف هزینه مثلا برق بدید. این نگاه فنی و به شدت کارشناسی تخصصی چی؟ این در محاکم، چون فکر میکنم مثلا دفاتر دادگاه مثلا معمولا دفاتر 3 نفر 4 نفر توش نشسته. حالا جالبه، عموما هم همین مردم فکر میکنیم و اینو کارشناس حقوقی هن. انتظار یک کار دقیق میره چون اینه؟
ببینید من همونطور که در ابتدای عرضم خدمتتون گفتم این موضوع بسیار موضوع مهمیه.
بله اصلا اینجا درس کردم که اون چیزی شما دارید بیان میکنید کاملا الان ما به ازاش شنونده ما که فرض کنید الان کسی احدی از شنوندگان عازم یه محکمه است در یه استانی داره میگه من مصاحبه آقای الیاسی رو با رادیو اقتصاد شنیدم، اتفاقا الان تو همون شعبه هم این چنینه، یعنی که فقط این در تهرانی که نظارت خیلی بیشتره.
این اصل کلیه و شناخته شده حقوقی، همه باید به این توجه داشته باشن، چه محاکم قضایی چه محاکم شبه قضایی مثل سازمان‌های امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی.
درسته، بسیار خوب.
به خاطر همین موضوع بسیار مهمیه که ما نباید در راستای اجرای احکام به حقوق دیگه متهمان یا محکومین خدشه وارد بکنید.
خیلی متشکر. این کاری که الان هست در تعامل و هماهنگی دقیقی با فعالان بخش خصوصی است و نهادهای اونها من جمله اتاق بازرگانی؟
بله همینطور هست، همینطوری هم که در ابتدا گفتی دوستانتون گفتن، رئیس کل محترم دادگستری استان سران این موضوع رو تاکید مؤکد کردن، همونطوری که یعنی یاداوری این حقی بود که همه دوستان باید توجه داشته باشن، چه محاکم قضایی چه سایر دوستان، و به نظر من حق نداره هیچ کس فعالیت‌های اقتصادی رو به صرف یک بدهی جز ما کلن بیان جلوی اون فعالیت اقتصادی رو بگیریم و باعث ضررهای بیش از اندازه بشه.
بسیار خوب، پس بنابراین تو رویه‌های موجود شما می‌فرمایید که کاملا دقت نظر میشه که مسدود سازی حساب رو محدود سازی
محاکم اقتصادی که بسیار مهمه
جدی‌تر هست در حقیقت، این محدود سازی سایر خدمات بانکی و تسری بازداشتنامه به گردش‌های آتی و فلان اینها، اینا دیگه نخواهد بود، فقط به اندازه
نداره.
بسیار خوب آقای الیاس، خبر خیلی خوبی است، امیدوارم که همیشه برای مردم به خصوص فعالان اقتصادی که چرخ اقتصاد کشور رو در حوزه‌های ریز و درشتش به عهده دارن این زنجیره فعال باشه و خوش خبر باشه.
ان شاء الله. متشکرم ازتون.
باوتون بخیر باشه. معاون محترم ارجاء دادسرای ویژه مبارزه با جرم اقتصادی و نماینده دادستان تهران که راجع به جلسات رسیدگی به فرماندهی اقتصاد کلان با ما صحبت می‌کردن. ساعت 7:36 دقیقه است.
امید، آینده، انگیزه، هدف، کار، اقتصاد، پولی از امروز به فردا.
رادیو اقتصاد
از شنبه تا پنجشنبه
شروع دوباره
در سکه صبح.
هر پیروزی مدیونه رویاهات، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند، ممنونم که همراه هستیم با رادیو اقتصاد و برنامه سکه صبح رو انتخاب کردیم برای شنیدن. امروز روز فناوری اطلاعاته و صبح بخیر ویژه یم عرض میکنیم خدمت فعالان این حوزه. فناوری اطلاعات قلب تپنده تحول دیجیتاله. دنیای علم گستره زیادی داره و خوشبختانه کشور ما هم از وجود دانشمندان زیادی در عرصه‌های مختلف علمی برخوردار بوده. محمد خوارزمی، ریاضیدان و فیلسوف مشهور ایرانی، پدر جبر و علوم کامپیوتر. خوارزمی با معرفی الگوریتم پایه‌های اختراع سیستم‌های کامپیوتری رو ایجاد می‌کنه و به همین مناسبت 22 تیر ماه سال روز تولد خوارزمی روز ملی فناوری اطلاعات نامگذاری شده. فناوری اطلاعات یا آی‌تی به دستاوردهای اشاره داره که کسب و کارها برای دستیابی به جوانب مختلفش تلاش زیاد میکنن. حوزه انفورماتیک به صورت گسترده حضور داره و به طور تخصصی به مسائل مربوط به نرم افزار و سخت افزار، برنامه نویسی، روباتیک، برنامه‌های کاربردی و سایر موضوعات مرتبط میپردازه. تقریبا تمامی جنبه‌های زندگی ما تحت تاثیر این علم نوین قرار گرفته.
آینده، انگیزه، هدف، کار، اقتصاد، پلی از امروز به فردا.
کسی خواب نمونه که کسب و کارمون سکه است. شما هم بفرمایید به سکه صبح رادیو اقتصاد
از شنبه تا پنج شنبه
سکه صبح
موج 98 مگاهرتز. سکه صبح.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند، ممنونم که کنار ما هستیم. برگردیم به موضوع جذاب مسکن که از ابتدای برنامه داریم راجبش صحبت میکنیم، بحث عدالت در حوزه مسکن. این نکته رو خدمتون عرض بکنم، برای کسایی که در دهک‌های پایین قرار دارن، بازار آزاد هرگز مسکن مطلوب ارائه نمیده، اینو هممون میدونیم. در اقتصادهای پیشرفته پرداخت کمک هزینه اجاره برای دهک‌های پایین به صورت هدفمند انجام میشه تا سهم مسکن از سبد هزینه خانوار از حد مشخصی بالاتر نره و البته احداث مجتمع‌های با مقیاس کوچک و کیفیت متوسط در مناطق شهری هم میتونن مناسب باشن. مجتمع‌هایی که برای اقشار کم درآمد با نرخ‌های یارانه‌ای و صرفاً برای اجاره طولانی مدت در نظر گرفته میشن. به نظر شما مهمترین اقدام برای تحقق عدالت در حوزه مسکن چیه؟ به 3036-37 آقای غلامعلی چگینی نوشتن همکاری دولت، بخش خصوصی و مردم میتونه مشکل مسکن رو کاهش بده. یه پیمکم بخونم که به 3036-37 فرستادین. نوشتین که ثبات اقتصادی به آرامش بازار مسکن خیلی کمک میکنه. سعید خانم قاسمی از قزوین. نفیس سمری به 3036-37 در خصوص موضوع برنامه درباره برنامه‌ریزی بلند مدت صحبت کردم و گفتم برنامه‌ریزی بلند مدت برای بازار مسکن ضروریه، برنامه‌های کوتاه مدت جواب نمیده. ۹۳۸-۹۷-۷۸ هم اشاره کردم به صدور جواز ساخت هر سهم مشاع زمین روستایی که باعث بشه که هوای شهرها هم پاک بمونه، ساخت و ساز توی روستا انجام بشه. ممنونم از شما. مریم خانم نجفی هم درباره موضوع برنامه نوشتن جلوگیری از احتکار خانه‌های خالی میتونه بازار رو متعادل تر بکنه. چقدر خونه خالی داریم؟ میدونین که مهندسی هزینه ساخت و استفاده از ابزارهای مالی و تسهیلاتی میتونه به برقراری عدالت در بازار مسکن کمک کنه. اقداماتی مثل تامین مالی خرد و ایجاد صندوق‌های پسنداز مسکن و صنعتی سازی و فناوری ساخت. اینطور که به نظر میاد تا زمانی که داده‌های دقیقی از مالکیت‌ها در دسترس نباشه هیچ کدوم از سیاست‌های مالیاتی اجرا نمیشه و شفافیت اولین قدم برای عدالته. همچنان فرصت دارین نظرتون رو در خصوص موضوع برنامه با ما در میون بگذارین. پرسیدم مهمترین اقدام برای تحقق عدالت در حوزه مسکن از دیدگاه شما چیه؟ 3036-37 متشکرم که کنار ما هستین. 7:43 دقیقه است.
روایتی نو،
امید،
تلاش،
نفسی تازه در
سکه صبح.
صبحانه شاد و بارد توی خونه است وقت سفر رسید سمت فردا.
رادیو اقتصاد موج 98 مگاهرتز
سکه صبح،
از شنبه تا پنج شنبه شما هم بفرما سکه صبح سر صبح.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند. ممنونم که با برنامه خودتون همراه هستین و به 3036-37 پیامک میدین و همراه هستین با موضوع امروز برنامه. ارتباط تلفنی داریم برای جمع‌بندی صحبت‌های امروزمون با خانم دکتر نرگس رزبان، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی. خانم دکتر سلام بر شما، خوش اومدیم به رادیو اقتصاد.
سلام، صبح شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه رادیو اقتصاد، در خدمتون هستم.
متشکرم آقای دکتر، خیلی خواهم در خدمت شما.
نه خواهش میکنم، احتیاج دارید. کلی مردم صحبت کردن، به نظرم به جای پرسش داره که بالاخره به یک نمای متقن دست پیدا کنیم. خانم دکتر بهتون سلام صبح بخیر میگم، خوش آمدید به برنامه صبح رادیو اقتصاد.
سلام، صبح شما بخیر.
متشکرم.
من صبح بخیر خدمت شنوندگان محترمتونم عرض میکنم، در خدمتم.
سپاسگزارم. موضوع مسکن در ایران دربارش خیلی راحت میشه چیزای فراوانی دید، ولی به یک مسئله قامزی تبدیل شده. چند روز پیش هم توفیق داشتیم با شما صحبت کردیم، نگاه میکردم بله. اولین توصیه های رهبر شهید در سال 71 هست. بله. سال 71 اشاره میکنه که مسکن مشکل جهانی است و باید تلاشی بسیاری کرد، به خصوص برای طبقات کم درآمد که همواره در همین توصیه رو داشتن. سال 77 اشاره میکنه که مردم سرپناه میخوان و برای کسایی که قدرت خرید رهن ندارن، مناسبه که از بیت المال مسلمین برای این شهروندان، یعنی ببینید اصلا راحت فوق‌العاده است، شما این راحت تو دنیای امروز هم میگردید هست، ولی در اون سال گفتن. ولی اگر بخوام نگاه بکنم، واقعا شاید 40 سال هست که ما این حساسیت‌ها رو به راحتی میتونیم در موتورهای جستجو پیداش بکنیم. چرا مسئله حل نمیشه و چرا وقتی روایت میشه مثلا بیش از 3 میلیون واحد خالی هست و مثلا در تهران بیش از 500 هزار خونه خالی هست، یا قوانین دچار اشکالن که اجاره یک دفعه تا دو برابر میرسه، چاره کار کجاست؟ و همین نگاه ها به سمت وزارت راه و شهرسازی کشوری که هم شهرهای منظم و عالی و کارآمد و پایدار، هم نظارت بر بازار و جدا کردنش از سوداگری و قیمت سازی و غیره.
بله، خب نکته خیلی مهمی رو شما فرمودید. همینطور هستش که شما میفرمایید در خصوص مسئله مسکن. خب تقریبا بیش از 5 دهه هست که در برنامه‌های توسعه برنامه‌ریزی مسکن سرفصل‌های مشخص خودش رو داشته و برنامه‌های مختلفی از واگذاری زمین، برنامه‌های مشارکتی اجاره به شرط تملیک، طرح‌های مسکن مهر، نهضت ملی، اقدام ملی و مواردی از این دست اجرا شده و انصافا هم تمامی دولت‌هایی که بودن تمام تلاش خودشون رو کردن تا برنامه‌ای که طراحی شده بوده و اجرا شده بوده به بهترین شکل انجام بشه. منتها خب چند تا مسئله است. یکی این که خب یه بخشی از اتفاقاتی که در حوزه مسکن به وقوع می‌پیونده، نه صرفا مسکن، هر بخش اقتصادی قطعا نشأت گرفته از تحولات کلان اقتصادی و سیاسی است. یعنی در واقع از حوزه اختیارات و کنترل سیاست‌گذار مشخص اون بخش خارجه. این که به هر حال تورم عمومی اتفاق میفته، رشد نقدینگی داره یا ریسک‌های سیاسی بر بازار تحمیل میشه، اینها مواردی هست که بعضن خب تا حد در واقع نقطه برد اثرگذاری سیاست‌گذار یک بخش روش محدوده و تحت تاثیر قرار میده اون سیاست‌ها رو. بنابراین ممکنه اون نتایجی رو که در ابتدا از اجرای یک طرح پیش بینی میشه مشخصا حاصل نشه یا یه بخشش تحت تاثیر قرار بگیره. در راستای اجرای برنامه‌های مسکن حمایتی هم خب همین اتفاق افتاده. ما مسکن مهر رو و بعد از اون اقدام ملی، نهضت ملی و حتی قبلترش واگذاری زمین‌ها رو با هدف اینکه 3 دهک اول یا بهتر بگیم 4 دهک اول خانه‌دار بشن اجرایی کردیم، اما خب به دلایل مختلف اقتصادی خب این افراد کمتر تونستن بهره ببرن و شاید بشه گفت که مشخصا 3 دهک اول درآمدی خیلی نتونستن اون بهره و فیضی رو که باید از این همه امکانات و منابع دولتی که صرف این پروژه شد رو ببرن. خب به هر حال این نشون میده که یه جایی از کار باید یه اصلاحاتی هم توی سیاست‌گذاری های درون بخشی انجام بشه، هم دقت نظری بیشتری بشه برای پیشبینی ریسک‌های اقتصادی. در این راستا هم خب وزارت راه و شهرسازی اقداماتی رو انجام داده برای اینکه بتونه عدالت رو بهتر برقرار بکنه و اون گروه‌های ضعیفی که اولین تکلیف دولت هست رو تحت پوشش قرار بده، متنوع‌سازی برنامه‌هاش رو متناسب با شرایط گروه‌های مختلف در دستور کار قرار داده. برنامه مسکن استیجار عمومی رو برای زوج‌های جوان راه اندازی کرده. افرادی که خب تأمین سهم آورده و براشون خیلی دشواره که بخوان تو مسکن ملکی باشن، ولی اگر چند سال بهشون کمک بشه تو تأمین سرپناهشون خب توانمند میشن، میتونن کم کم وارد بازار رسمی بشن. بس مسکن محرومین رو به صورت ویژه داره پیگیری میکنه. الحمدلله همکاری سازمان برنامه هم در این راستا خوب بوده که منابعی رو تخصیص بده برای اون دهک‌های خیلی پایینی که خب اساسا نمیتونن با ساختار فعلی برنامه‌های حمایتی مسکن خانه دار بشن. بس واگذاری زمین در شهرهای کوچیک و روستاها رو دنبال میکنه و این سیاست های تنوع بخش و هدفمندی یاران های حوزه مسکن رو در پیش گرفته که خب بتونه این برنامه ها رو بهتر اجرا بکنه و نتیجه بگیره.
یک کاری خانم دکتر تو مجموعه شما صورت گرفته که ما داریم از مردم توی در حقیقت حوزه عمومی شهری میشنویم، توی اتوبوس، توی مترو، یه وقت نگاه میکنید که گدی با همکاران یا بالاخره همه اطرافمون داریم کسانی رو، و اونم اینه که شما مثلا الان سیاست های حمایت از مستاجران آمده قاعده ای داره، نباید که مستاجری که میخواد از حمایت شما استفاده بکنه خونه داشته باشه یا در جای دیگری. همین نشانه ها و برخی میگن که چقدر خوبه مثلا شروع کردن الان برای حمایت، دهک های ضعیف اولویت اول دارن برای اینکه به بانک ها مراجعه کنن، تشریفات ادارشون انجام بدن و بتونن اون منابع رو، منابع حمایتی رو
بدن.
من در مورد وام اجاره میگم، ولی در مورد ساخت میخوام نقاط مثبت رو بگم. و به نظر میاد وقتی اینا رو کنار هم میذاریم، یا حتی اون صحبتی که آقای وزیر کار از آخرین دیدار سال گذشتهشون که کارگران با رهبر شهیدمون داشتن، که گفتن پرسن شما چه کار کردید برای اینا، گفتن که ما دو تا مسئله رو داریم دنبال میکنیم، یکی مسکن کارگری و دیگری مهارت آموزیه، که بله. رهبر شهید بهشون میفرمایند که این نقل آقای وزیر آقای دکتر میدریه که گفتن اینا هر دو کارهای مهم میان، با جدیت اونو پیگیری کنید. خب بله. مثلا شما مسکن کارگری رو با کمک وزارت کار الان کلید زدید.
بله.
همه هر کدومو نگاه میکنیم در ایران، حتی اون پدیده که همیشه من مصاحبه حساسم، چند میلیون واحد خالی، یک حلقه مفقوده داریم و اونم داده کاوی درست و منصفانه است. من فکر میکنم که حتی وزارت خونم داده کافی و کارآمد رو نداره. شما در این باره چی میگید؟
ببینید، خب این فرمایش شما رو من نمیتونم رد بکنم. خب درست فرمایش شما، ما در حوزه بانک های اطلاعاتی ضعف داریم، این چیزی که نمیشه منکرش شد. حتی خود وزارت رفاه هم در بانک اطلاعاتی که الان برای سامانه پایگاه رفاه ایرانیان درست کرده،
بله.
که الحق و الانصاف بسیار حرکت خوب و لازمی بوده، این ضعف ها هست، ولی این به معنای انفعال دولت در این خصوص نیست. یعنی دولت داره الان تمام توان اجرایی خودش رو میذاره، سامانه های متعددی رو ایجاد کرده، اطلاعات رو داره یک پارچه میکنه که این داده ها رو دقیق تر بکنه. خب شما در شرایطی، ما خود همین قانون الزام به ثبت که از دستورات مقام معظم رهبری بودن و بسیار حرکت پسندیده‌ای بود، داره یه بخشی از این مسئله رو حل میکنه. سامانه هم را کوئسکان به نوعی مسئله رو حل میکنه. بحثایی که تو اطلاعات بانکی و یک پارچه سازی اطلاعات درآمدی افراد هست، منطقه خب اصلا اینها مستلزم زمانه که به بوده
بله،
کافی
برسه.
ولی ما الان در نقطه بسیار بهتری نسبت به سالهای گذشته قرار گرفتیم، این رو نباید منکر شد. واقعا زحمات بسیار زیادی کشیده شده تو این سالها توسط دستگاه های مختلف و داریم خطاهامون رو به مراتب کاهش میدیم و به این قطعا به تدریج بهتر هم خواهد شد. یکی از اشکالات اساسی ما تو حوزه مسکن که مبتلا به بقیه بخش هم بوده همین بوده. ما شاید کمتر کشور رو پیدا کنیم که در حوزه مسکن این حجم از یارانه نقدی و غیر نقدی رو پرداخت کرده، اما از یارانه تسهیلات رو بدون سپرده، نرخ سود بانکی، زمین، هزینه های انشابات و الا ماشاءالله یارانه های دیگه ای که عدد رقم های بسیار سنگینیه. اما اون چیزی که خب علامت سواله، خب یه بخشش واقعا به گروه هدف ثابت نکرده، یه بخشش هم الان آقای
سرخا
مسئله این هستش که سیاستگذار حوزه مسکن به درستی متوجه اشکالات شده و این
بله.
فصل یک عمر تجربه و
یه کار جمعی جمع در بدنه یه کارشناسی وزارت راه شهرسازی اینو نباید نادیده بگیریم. من باهاتون کاملا موافقم. الان ما با یک تورم و گرانی مصالح روبرو هستیم، با یک بازار سوداگر روبرو هستیم که در حقیقت با اقدامات خودش مدعی است که صرف نداره، بنابراین بهتره که خونه خالی باشه. یا نکته این که خیلی وقتا مردم میپرسن که ما انتظار داریم برای مثال جایابی هایی بر اساس استراتژی مسکن زیبا و کارآمد. من نمیخوام الان مستندشو بگم، ولی واقعا مثلا در سال 75-76 رهبری راجع به ساخت حتی برای کسانی که تنها زندگی میکنن حرفشون که یه خونه زیبایی شایسته ساخته بشه، ولی هدایت میخواد بر اساس داده محوری. یعنی اگر که ببخشید دارم میگم، مجلس که این کارو نمیکنه و دولت، ولی اگه منم وزیر بودم قطعا بدون داده های درست نمیتونستم تصمیم بگیرم. چرا فکر میکنید این بتونه پرچمداری کنه با وجود گرانی، قیمت تمام شده مسکن، واحدهای خالی، پاره از اشکالات که در قوانین واقعا خودشو به طور برجسته نشون میده، مسئله رو در کوتاه مدت حلش کنیم؟ کوتاه مدت
ببینید، خب این همین که فرمایش شما هم اثباتش خورده، همین ما الان داریم با یه مطالعات علمی خیلی عمیق انجام میدیم، تقریبا میتونم بگم 70% این مطالعه هم تکمیل شده که ما با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی و تغییر و تحولاتی که هم در فضای اقتصادی اجتماعی تغییر میکنه بتونیم الگوهای مصرفمون رو تغییر در واقع تعیین کنیم. اون عدم پیوستگی بین موجودی مسکن رو، مثلا یه بخش مسکن لاکچری داریم که ممکنه یه درصدی باشه ولی معادل اون درصده براش متقاضی نیست، بعد میاد یه پله پایین تر، اون پله پایین تره یه خلایی داره در صورتی که متقاضی براش زیاده، بعد میاد مثلا تو مسکن کوچک متراژ 30 متری 40 متری که خانوارهای تک نفره نیازش دارن، دوباره یه خلای دیگه اونجا وجود داره. این در واقع با یه مطالعه خیلی دقیقی که فکر میکنم شاید ظرف چند ماه آتی نتایجش در اختیار عموم قرار بگیره داره انجام میشه، که اساسا این 26-27 میلیون خانوار ایرانی در چه نوع مسکنی احساس راحتی و امنیت میکنن، چه نوع مسکنی با شرایط اقتصادی و سیاسیشون. ببین شما به هر حال زمانی که درآمدهای شما کاهش پیدا میکنه، ناخواسته یک بخشی از کمیت اون خواسته هاتون کاهش پیدا میکنه دیگه. مثلا اگه قبلا ماهی دوتا لباس میخریدید، ناچارا یه لباس میخرید.
پس فکرم چند ماه دیگه دوباره باید پیگیری بکنیم.
به نظرم پیوسته باید به خانم دکتر زحمت بدیم که این مطالعه علمی و ارزشمندی هست رو با جامعه در میان بگذاریم و به نظرم میرسه که کار راه حل داره.
من این قول رو میتونم بهتون بدم به محض اینکه تکمیل بشه، چون هنوز داره انجام میشه و چکشکاری میشه،
پس ما هم پیگیری میکنیم.
این رو ما حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد، بیشتر با هم صحبت میکنیم، ولی واقعیت اینه که انقدر مسئله مسکن پیچیده هست که واقعا توی زمانهای گفتگوی کوتاه نمیشه مطلب
رو ازتون قول میگیریم که در یه برنامه تفسیری که رادیو اقتصاد داره حتما در این باره با شما صحبت کنیم و همکارتون. ممنونم از اقدامات و گزارشی که به مردم دادید، امیدوارم که آرامش بازار رو به صرف و عادلانه بودنش شاهد بشیم. خانم دکتر زرمه، خدافظ شما.
خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم با خانم دکتر نرگس رزبان، بله، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی. ممنونم آقای خیرخواه، ممنونم از شما مردم عزیز که کنار ما بودین. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
چه جوری خونه میشه خونه،
شب، کوله رو روشن کن ایران شب، یه بخاری گرم ایران شب، اجاق گاز روشن ایران شب.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رو خیس بود، تو باز بیگر بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.